أشهد أن عليهم حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول بشه انشاءالله توات و عباداتتون به درگاه خداوند مهربان و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با بدون خط خوردگی.
Thank you. بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
بفرمایید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون می‌دونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز
بدون
خط
فردی
هست؟
خواستیم
یه توضیحی رو
برای شنونده ما بفرمایید. بدون خط فردی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها آیان سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، در کنار دوستان و همکارانم با شما خواهیم بود حدود 60 دقیقه پیش رو با برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. و اما مهمترین عناوین و موضوعاتی که در برنامه امشب به اونها خواهیم پرداخت. الزامات کارزار تمام ناشدنی جبهه حسینی و جبهه یزیدی. اربعین پاسخی کوبنده به جنایت رژیم اسرائیل. اجاره نشین ها گرفتار رعایت نشدن سقف اجاره بها. و موضوعات دیگری که در ادامه برنامه امشب اگر زمان به ما اجازه بده به اونها خواهیم پرداخت. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. شما از طریق این سامانه فرصت دارید که نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته اگر دارید مطرح کنید و به سوال پیامکی ما هم پاسخ بدید. از شما میپرسیم بفرمایید که عملیات دیروز حزب الله در حمله به نقاط حساس صهیونیست ها رو چرا مهم میدونیم؟ 30,000-10,35. یک بار دیگه سوال پیمکی امشب رو با هم مرور بکنیم. بفرمایید که عملیات دیروز حزب الله در حمله به نقاط حساس صهیونیست ها رو چرا مهم میدونیم؟ 30,000-10,35 در اختیار شماست. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. الزامات کارزار تمام ناشدنی جبهه حسینی و جبهه یزیدی. در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای اسلامی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم و رحمت الله به جناب علی و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
زنده باشید. رهبر معظم انقلاب با حضور در جمع عزاداران هیئت‌های دانشجویی فرمودند که کارزار بین جبهه حسینی و جبهه یزیدی تمام نشدنیه. با تبیین این گفتمان این پرسش مطرح است که مفهوم جبهه بندی گفتمان حسینی در برابر جریان یزیدی در شرایط کنونی چیه و چه ابعادی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتداءً باید عرض بکنیم که در عالم این دو جبهه از ابتدا وجود داشته.
بله.
اول به طور صورت یا به عنوان نور و ظلمت، حق و باطل، به همین صورت اومده جلو. بعد مثلا شیطان و رحمان در مقابل هم و از نسل حضرت آدم همجور قابیل و حابیل در مقابل هم بودن و بعد تا حضرت نوح و مخالفینش، تا حضرت ابراهیم و نمرود و موسی و فرعون، تالوت و جالوت، اینایی که در قرآن اومده دیگه، و پیامبر اکرم و که در مقابلشون کفر و شرک بودن، و امیرالمؤمنین که در مقابلشون ناکسین، مارقین، قاسطین بودن، امام حسن که معاویه بود، ابا عبدالله که یزید ابن معاویه بوده، و ائمه اطهار که بنی عباس و عرشبت بنی امیه ند بودن، تا هم اومده جلو دیگه، تا دوران مغول و دوران پهلوی و استعمارگران و امریکا و صهیونیسم، همینجوری داعش و صدام و اینا نمونه هایی بوده که از این جبهه همینجور برقراره.
بله،
عرشبت که این یک روند رو داریم عرض میکنیم. دوم این که یه موضع تعیین جبهه هست. ما در قرآن یه سوره داریم به نام کافرون، میگه قل یا ایها الکافرون، ما اون چی که شما میپرستید نمیپرستیم، شما اون چی که ما میپرستید نپرستیم. یعنی دو جبهه هست، کفر و از شبت حق دیگه.
بله.
و همینطور که میایم جلو در همین زیارت عاشورا که شما اشاره فرمودید، سه مرحله داره بعد این. یکی عقیدتی و دلیه، به اصطلاح تولی و تبری ما بهش میگیم، یا تبلا و تبرا.
بله.
که ما میگیم اتبرا و الک، یا تبلی شما رو داریم در همین زیارت عاشورا مکرر این تکرار شده، یا میگیم از دشمنا براءت میجوییم. مرحله دوم مرحله زبانیه، یعنی از عقیده و دل باید به زبان بیاد که به ابا عبدالله و اصحابش سلام و صلوات میفرستیم، السلام علیک یا ابا عبدالله، یا صلوات خدا بر اونها باد، و به دشمناشون لعن میکنیم.
بله.
یعنی از رحمت خدا دور بشن. مرحله سوم مرحله عملیشه که میگیم سلم و صلح، یا جنگ و حرب به اصطلاح. و این سلم و صلح و جنگ و حرب در مقابل ما به امام حسین علیه السلام در همین زیارت عاشورا عرض میکنیم که سلم لمن سالمکم، یعنی هر کی با شما در سلم و سلامت و صلح، ما با او در صلح و سلمی،
و هر لمن حارب،
بله، و هر بول و هر کی با شما بجنگه با او میجنگه. پس سه مرحله داره: عقیدتی، زبانی که باید بیان بشه، و مرحله عملی. در زندگی انبیا و ائمه طاهرین و اولیاء الهی همواره این بوده، و در عصر ما امام خمینی که خب با شاه، بعد صدام، امریکا، اسرائیل همجوری مبارزه کردن، تا ظهور حضرت در کنار اون حضرت هم همینطوره. چون ما در دعاها مثلا مثل دعای ندبه، دعای عهد و دعایی که بعد نماز صبح میخونه هم ساده اینام، اونجا هم تولا و تبرا رو ابلاغ میکنیم و اعلام میکنیم، هم سلام و رحمت و لعنت به دشمنان رو، و حتی صلح و همراهی رو. حتی ما در مثلا دعای اهل میگیم خدای اگه ما مردیم، ما رو از قبرمون در بیار به صورتی که شمشیر بر دوش در رکاب امام زمان بجنگیم. خب پس این یه اولا نموداری است از اول عالم، و حداقل از ابوالبشر و شروع شده، حق و ظلمت، نور و ظلمت، حق و باطل، هم جلوی هم صورت طاغوت و الله در مقابل هم هستن.
بله.
و این ادامه داره تا امروز. و اما الزاماتش چیه؟ پس ما باید اول حق و باطل رو بشناسیم.
بله.
و بعد طرفدارانشون، و بعد اقداماتشون، و بعد تعیین وضعیت کنیم که ما کجای امکاناتمون رو بررسی کنیم، بعد اقدام بکنیم. پس این مفهومی که فرمودید، جبهه بندی که در مقابل دشمن هستش، ما باید اولا موضوع سبک جنگ رو، و خب متفاوت بوده، حالا مثلا در زمان تالوت و جالوت میگن سنگی رو حضرت داوود زده به جالوت و فوت کرده، در مثلا مرده، و در قرآن هم سوره بقره 245 اومده. خب این نمونه اون موقع مثلا از سنگ، ابزار سنگ بوده. حالا امروز اگه تیر رو نمیدونم در چه شوهر شود که موشک و نمیدونم امثال اینا، هوش مصنوعی، تا میایم به این مراحل میرسیم. پس باید اولا ما ابزار جنگیمونو بدونیم که چی هست، چه جنگ نرم یعنی بیان و سخن و مسائل روانی و اینها، چه جنگ سخت که جنگ ابزار جنگی هست. و در هر عصر و مصری، یعنی هر عصر و زمان و مکانی، بدونیم که چه شرایطی داریم و شرایط رو بررسی کنیم، و از هر قشر و جنسی باشیم. چون ما در صحنه عاشورا هم مرد داریم، هم زن داریم، هم کودک داریم 6 ماهه تا مرد پیرمردی مثل حبیب ابن مظاهر که پیرمرده. پس ما نمونه و الگو داریم اولا، ثانیا باید ببینیم وظیفمون چیه، و ثالثا تعمیق ببخشیم. مثلا همونطور که شما شما اشاره فرمودید، مثلا ما در ایران خب 40 سال از انقلاب گذشته با سخنان حضرت امام و راهنمایی های مقام معظم رهبری و علما و بزرگان و اینا، بالاخره شهدا و امثال اینا، یه پختگی در ملت ایجاد شده، در یه سطحی از دانش و بینش رسیدن.
بله.
خب این در ملت عراق انقدر نبوده، به علت اینکه زیر سلطه صدام و حزب بعث بودن.
بله.
خب ما یعنی نخبگان و مثلا همین اربعین که حالا مظهرش هم بحث همین عاشورا و اینا بود، ما باید اینجا تکلیفمون این است که اینا رو گفتمان رو تعمیق ببخشیم، یعنی اونها متوجه بشن که الان غزه موضوع هم انسانیه، هم اسلامیه، هم مذهبیه، هر ستاش از هر همه افقها رو داره.
پس شما نقش نخبگان و دانشگاهی ها رو تعمیق این مفاهیم میدونید؟
بله بله دیگه، باید بیان تبیین کنن. ببینید مثلا ما در ابتدا تو حالا همین راه پیمایی ها تک و توک مثلا پرچم فلسطین رو میدیدیم، یا بعضی ها بعد دعا مثلا دعا میکنن ایرانی ها، اونا هنوز متوجه نبودن. تا دیروز پیروز تو حرم بعد ما دیدیم یه دسته ای راه افتاد و هم پرچم آوردن هم مرگ بر آمریکا، یعنی یزید زمان رو باید بشناسن دیگه. مرگ بر آمریکا صهیونیست که قاتل 50,000 حداقل کودک و جوان و نمیدونم زن و بچه مردم بوده، با این فجایعی که آفریده، خب اینو باید بشناسیم تا بتونیم، وگرنه صرف حسین حسین گفتن خوبه، ولی خب باید به روز باشیم. چون چرا در روایت هم هست، کل یومن عاشورا کل ارزم کربلا، هر روز عاشورا هر روز کربلاست. پس ما باید نقش جبهمون رو بفهمیم، در کدوم جبهه هستیم و نقش خودمون رو ایفا بکنیم. از طرفی همین اربعین هم که اتفاقا میگیریم، اربعین امام حسین رو میگیریم دیگه، نه اینکه سالگرد اربعین باشه، چون ما برای هیچ امام و پیغمبری اربعین نداریم.
بله.
چرا برای ابا عبدالله داریم؟ چون هر روز عاشوراست، هر روز مثل این میماند که ابا عبدالله رو شهید کردن و ما باید موضعمون رو مشخص کنیم، در جبهه حق قرار گیریم و الا یزیدی هستیم.
خب شما اشاره کردید، بفرمایید که کارکرد گفتمان عاشورا در بستر زمان کنونی و در شرایط فعلی چیه و چطور میشه ازش بهره برد؟
عرض کردم دیگه، الان همین نهضتی که به عنوان اربعین راه افتاد و راهپیمایی اربعین حسینی، خب خیلی مؤثر بود در وحدت دو ملت، یعنی دو ملتی که تقریبا به دلیل جنایات صدام و حزب بعث در مقابل هم بودن، الان رفیق هم شدن و اون ملت عراق داره همه امکاناتش رو تو این موکب‌ها که ما رفتیم دیدیم دیگه، واقعا همه وجودشون رو در اختیار قرار داده، از منزلشون، از امکانات مالیشون، از امکانات وسایلشون هم رو.
و این یکی از پیام‌های عاشورا در عصر حاضر.
بله، وحدت امت اسلام. این تو کشورهای دیگه هم اتفاقا هست، یعنی همونطور که ما در تهران مثلا جاماندگان داشتیم، تو شهرهای دیگه هم داشتیم، تو اروپا، آمریکا، اینا همین راهپیمایی‌هایی بوده، حتی در افریقا مثلا در همین نیجریه اینا یه شهری دارن زاریا که مثلا شبیه قوم ماست.
بله.
180 کیلومتر راه پیمایی میکنن میرن به اون شهر به عنوان نماد همین اربعین، که مثلا اربعین حسینی چون نمیتونن بیان مثلا کربلا، 16-17 میلیون شیعه اونجا داره و این شیعیان حرکت میکنن میان. در تایلند شیعیان همین کار برنامه دارن برای اربعین و از کشورهای دیگه، نمونه هایی که ما داریم میبینیم. و این اگر این وحدت ایجاد بشه، برای همینم در به اصطلاح رسانه‌های غربی اینو بایکوت میکنن و سانسور میکنن، هیچ خبری منعکس نمیکنن.
بله.
چون اگر این واقعا منعکس بشه، جاذبه داره برای تمام اقشار ملت‌ها، فارغ از حتی مذهب شیعه، یعنی سنی هم میاد اونجا، مسیحی هم میاد. یعنی وقتی که ما چند تا از این نمونه‌ها رو داشتیم که همین به اصطلاح از کشیش‌های مسیحی بودن، وقتی اومدن اونجا و شنیدن و دیدن،
بله،
خیلی واکنش‌های عجیبی بود و حالا تو فضای مجازی بعضیش اومده، عزیزان میتونن مراجعه کنن. پس ما میتونیم این رو، یعنی حسینی، یعنی که سال تو دوران کرونا میگفتن الحسین یجمع اونا، حسین جامعه همه ما هست، ما رو جمع میکنه دوره هم، واقعا این حسین جامعه همه انسان‌ها میتونه باشه. ما تو همین تهرانمون حتی ارامنه، حتی مسیحی ها میان مراسم دارن برای حضرت ابوالفضل امام حسین، خرجی به قول معروف میدن و هیئت دارن. و خب این نشون میده که پس فارغ از بحث مذهب و عرض شود که دین و ایناس، یعنی هر انسانی که بشنوه مظلوم بهش اینطوری ستم شده و زیر بار ظلم نرفته تا همه خاندانش و همه چیش رو در راه خدا داده،
خب
این یه الگوییست و انشالله بتونه الگویی برای همه ما هم باشه و بتونیم این راه رو ادامه بده
انشالله. خیلی ممنونم آقای اسلامی عزیز، خدا حفظتون کنه، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
مهیت باشین، خدا نگهدار،
متشکرم، خدا حافظ. شما پرسیدیم که عملیات دیروز حزب الله در حمله به نقاط حساس صهیونیست‌ها رو چرا مهم می‌دونیم؟ 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاهمون، منتظر نگاه و نظر شما هستیم. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در اختیارتون هست برای بیان نظرها، پیشنهادها و انتقادهاتون. کافیه که شما نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید، هر جا و در هر شرایطی که باشید میتونید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی باشید. حتی اگر زمان پخش اون برنامه موفق به شنیدنش نشده باشید، میتونید از آرشیو ایران صدا دانلود بکنید و مجدداً بازشنوایی کنید. اجاره نشین ها گرفتار رعایت نشدن سقف اجاره بها، این موضوعی است که در این بخش می‌خوایم راجبش گفتگو بکنیم با جناب آقای وثوقی نسب، کارشناس اقتصاد مسکن. آقای وثوقی نسب سلام، شبتون بخیر.
خدمت می‌کنم شما جناب آقای عبیری و تمامی شنوندگان خوب رادیو گفتگو که در سرتاسر این بوی خاکی صدای ما رو می‌شنوند.
زنده باشید، متشکرم. خب طبق آخرین آمار مرکز آمار، تورم مسکن توی کشور در یک سال منتهی به مرداد امسال به 41.4% رسیده. دولت برای حمایت از مستأجر و خب در راستای اجرای قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره بها، تیر ماه امسال سقف افزایش اجاره بها رو برای 31 استان اعلام کرده که حداکثر این افزایش 25.2% برای یزد و مابقی استان‌ها هم اکثرا مجاز به افزایش 25% اجاره بها شدن. اما سوال اینه که چرا این قانون اجرایی نشده و اساساً در رابطه با بین مجر و مستأجر به اون اهمیت داده نمیشه و خب مجرها به هر میزان که خودشون صلاح بدونن اجاره بها رو افزایش میدن.
جناب آقای عبیری، اتفاقی که افتاده و متاسفانه در تمام کشور ما شاهد اون هستیم اینه که سعی میکنن بعضی از افراد که ما اونها رو جریان نفوذ صهیونیست میدونیم،
بله،
جوری به مردم القا کنن که قوانین رو میشه دور زد و ذهن قانون انجام بدن. در مجریان قانون و کسانی که باید اجرا کنن به گونه ای اجرا رو میچینن که بله، ثابت کنن ناکارآمد و ما در یک جامعه هستیم که میشه هر دمدلی توش انجام داد. اصلا نحوه اجرای قانون به این صورت نیست. ما بارها خدمت ریاست محترم جمهور جدید من جناب آقای پزشکان و قبلش هم شهید جمهور عزیز من شهید رئیسی اعلام کردیم که اگر میخواهید بازار تورم در ایران برای همیشه تورمای زیر 10% رو ببینیم، باید بساط سوداگری، دلالی و مفتکارگی رو در اموال غیر منقول که تمام نقدینگی جامعه به سمت خودش میبلعه یک بار برای همیشه جمع کنید.
بله.
که در دولت 13 انجام نشد، در دولت 14 شخصا به ریاست جمهور ما نسخه شفا بخش رو دادیم که اصلا بازم اصلا هیچ ارتباطی گرفته نشد. نوع قانون به این صورت نیست که اومدن و سخت رو تعیین کردن و حالت گویا یک روحانی واعظ روحانی است که جماعتی رو میخواد نصیحت کنه. ما قانون رو باید به گونه ای اجرا کنیم که توان دور زدن قانون وجود نداشته باشه. چرا ما قانون رو جوری اجرا میکنیم که همه بگن که این قانون هم که میشه دور زد، ولش کن، قانون مهم نیست هرچی ما میگیم.
بله.
و نهایتا نشون بدیم قانون ناکارآمد، این گونه نیست.
خب این قانون الان این قانون که
این کار که افراد ناکارآمدی هستن.
بله. این قانون الزام اجرایی هم داره آقای وثوقی نسب؟ این قانون افزایش 25%؟
بند 8 این قانون گفته که کشف قیمت بشه به صورت منطقی توسط وزارت راه و شهرسازی،
بله،
وزارت کشور و چند تا نهاد دیگه. و ما اگر بخوایم اجرا کنیم سامانه می‌بندیم. ما میایم بعد کشف قیمت می‌کنیم. کدوم کشوری میاد با قیمت گذاری دستوری میخواد جلوی تورم رو بگیره؟ شما وقتی وارد یک سوپرمارکت میشی، اگر اون مسئول باجه به شما بگه دستوری من دلم میخواد شما 700 هزار تومان بدید،
بله،
قبول نمیکنید. اما وقتی میاد ریز فاکتورش رو به شما میده، ممکنه 800 تومان، 1 میلیون کمتر و یا بیشتر بشه و طبق یک منطق قیمت تعیین میشه. ما باید مسکن رو بر مبنای بهای تمام شدهش با لحاظ تورم همون لحظه به فروش برسونیم و معادل اجاره تعیین کنیم، نه قیمت اصلا معلوم نیست، قیمتی که هیچ کس تعیین نمی کنه. همینجور دلمون میخواد 25% اضافه شه.
بله. و
بابت چی باید اضافه شه 25%؟
بله.
شنوندگان خوب رادیو بدونن که تورم ناشی از جامعه، تورمی که در جامعه داره اتفاق میفته، بیشترش ناشی از اموال غیر معقول این مسکنه. این تورم مسکنی که بقیه چیزا رو هم داره گرون میکنه.
یعنی از زمانی که مسکن در کشور ما به عنوان یک کالای سرمایه معرفی شد، این تورم هم روز به روز افزایش پیدا کرد.
ثمر اقتصاد ایران میشه و من این رو یک دسیسه صهیونیستی برای شکست خدای نکرد و به خیال خام خودشون نظام، شکست نظام مقدس جمهوری اسلامی میدونن. و متاسفانه وزارت راه و شهرسازی، وزیر فعلی هم که البته زوده در موردش قضاوت کنه، اما صرف این که طرف پاک دست وزیر شده، خب مگر بقیه وزرا خدا نکرده دستشون کجه؟ این چه معیاری برای انتخاب یک وزیر؟ ایشون میتونه در سازمان بازرسی باشه اگر اینقدر پاک دسته. وزیر باید متخصص باشه، باید شم اقتصادی داشته باشه که سوابق وزیر فعلی که انتخاب شده خانم فرزانه صادق مالباجردی این رو نمیگه. و حالا انشالله یک سال دیگه میشه راحت تر قضاوت کرد.
خب وضعیت فعلی گرونی مسکن و این قانون گریزی که در این حوزه وجود داره چه تبعات اقتصادی میتونه داشته باشه؟
وقتی که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه است، هیچ کس به سمت تولید نمیره، تولید ما به شدت شکست میخوره.
بله.
هیچ سرمایه گذاری در هیچ صنعتی مقرون به صرفه نیست. در بخش نیروگاهی و تولید برق بخش خصوصی وارد نمیشه سرمایه گذاری کنه، در صنعت خودرو وارد نمیشن سرمایه گذاری کنن، در تمام صنایع افراد به سمت دلالی و خرید و فروش میرن که هیچ ارزش افزوده ای نداره. اون کشور از درون فرو میپاشه. اقتصاد اگه فرو پاشید، خدا نکرده مثل اتحاد جماهیر شوروی میشیم که صبح بلند میشینیم برق نیست، آب نیست، چی نیست. این گونه کشورداری، این گونه اقتصاد داشتن، اصلا هر کسی رو بگی، هر اقتصاددان سهیمی رو بگی، نه کسایی که فقط 4 تا کتاب خوندن.
بله.
که میبینن وضعیت رو، میبینن که دلالی داره کشور رو نابود میکنه و هر کی بگه قبول نمیکنه و میگه این به سمت قهقرا داریم میریم. به خدا قسم حل این مشکل اقتصادی خیلی ساده است. من نمیدونم یه وزارت خونه به این عریض و طویلی چرا از پس این مشکل به این سادگی در نمیاد و یک راه حل به این سادگی رو اجرا نمیکنه.
آیا
منافعی دارن؟ و الله اعلم.
آقای وثوقی نسب، یه مشکل دیگه، یه موضوع دیگه هم وجود داره، اونم این که حدود 5000 بنگاه معاملاتی غیر مجاز فقط در استان تهران دارن فعالیت میکنن. خب این بنگاه های معاملات ملکی غیر مجاز چه نقشی دارن تو این تورمی که در بازار مسکن هست و در اجاره بها؟
ببینید من یک دوره کوتاهی برای اینکه نقش این بنگاه ها رو بدونم به چه صورته وارد همه بنگاه ها شدم به مدت بسیار کوتاهی.
بله.
و می دیدم که مشاورین املاک تمایل دارن یک